بسم الله الرحمن الرحیم و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله و الذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا و ان الله شدید العذاب اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. بعد از اقامه براهین بر توحید خدای سبحان، اونگاه فرمود این براهین را انسانهای عاقل توجه میکنند، یعنی اگر کسی اهل تعقل و تفکر بود از این براهین بهره میبرد، و اگر اهل تفکر و تعقل نبود ناچار است اون نیازهای خود را به ارباب متفرقون واگذار کند. لذا فرمود و من الناس من یتخذو من دون الله اندادا، چون حق همون خدای سبحان است و خدای سبحان حق محض است و غیر خدا هر چه باشد باطل است، اگر کسی به غیر خدا توکل و توجه کند و از غیر خدا بالاستقلال مدد طلب کرد، راه باطل را، چون مازا بعد الحق الا الضلال، و هر انسانی در اثر بینش خاصی که دارد برای خود محبوبی فراهم می کند. انسان بدون محبت زندگی نمی کند، زیرا نه اصل حاجت را می تواند انکار کند و نه خود می تواند نیازهای خود را برطرف کند، چون یقیناً محتاج است و حاجت خود را هم خود برطرف نمی کند، باید به کسی یا چیزی سر بسپرد که حاجات او را برطرف می کند. به هر اندازه که بینشش قوی یا ضعیف باشد، به همون اندازه محبوبی فراهم می کند. محبوب او کسی است که به زعم او حاجت او را برآورده کند. اونا که اهل تعقل و تفکرن می دانند به این که تنها کسی که شایسته رفع نیاز است خدای سبحان است، در نتیجه تنها ذاتی که شایسته تعلق محبت است خداست بلا غیر. و اونها که اهل این تعقل و تفکر نیستند به غیر حق سر می ستایند. لذا فرمود مازا بعد الحق الا الضلال، یا فرمود ذلک بأن الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. مسئله محبت در نهان هر موجودی هست. موجود بدون ارتباط به یک مبدا واقع نخواهد بود، و اون کشش وجودی که انسان را به کمالش آشنا می کند این بنای محبت است. منتها در هر درجه این کشش فرق می کند با درجه دیگر، و در هر درجه نام خاص دارد. ممکن است محبت را درباره جمادات به کار نبرند، نگویند فلان درخت به فلان ماده خاکی محبت دارد یا فلان معدن به فلان ماده کوهی علاقمند است، ولی علی حال این کشش و گرایش هست. ها در سایه این جذبه و کشش به کمال برسد، اگر در سطح طبیعت باشد احیاناً به جاذبه و دافعه تعبیر می شود، چون یک خاک اگر بخواهد به صورت یک معدن گران بها در بیاید، این چنین نیست که هر خاک دیگر را جذب بکند و کم کم بشود معدن طلا یا معدن عقیق، این طور نیست، بلکه خاکهای مناسب را جذب بکند که در طی قرنها لعل گردد در بدخشان یا عقیقاً در یمن. هر خاکی دیگر را جذب نمی کند و لعل و عقیق نخواهد شد. این جذب هم قراردادی نیست، یک کشش خاصی است بین این جاذب و اون مجذوب. این کشش را در سطح طبیعت به نام جاذبه میگن. اگر همراه با ادراک و شعور باشد از سطح طبیعت و معدن و خاک و امثال ذلک بالاتر بیاید و در حد حیات حیوانی باشد، از جذب و دفعی که در سطح حیوانات و همچنین در نباتات است بالاتر بیاید، نام شهوت و غضب میگیرد. شهوت و غضب همون جذب و دفعی است که در گیاهان هست، در جمادات هم هست. اگر این شهوت و غضب یک مقدار هدایت بشود، نام ارادت و کراهت میگیرد، نام محبت و عداوت میپذیرد و مانند. اگر مقدار رقیق‌تر شد، کامل‌تر شد، به نشأه عقل راه پیدا کرد، همون جذب و دفع به صورت تولی و تبری در می آید که این تولی و تبری جزء برجسته‌ترین دستورات دینی ماست. اگر کسی عاقل بود با تولی و تبری به سر می‌برد، تولی خدا و اولیای الهی، تبری از شیطان و اعدای الهی. محبت به هر موجودی که کمال انسان را تأمین کند تعلق می گیرد و تنها موجودی که شایسته تعلق محبت از خدای سبحان است، زیرا ذات اقدس اله است که هستی و کمالات هستی انسان را تأمین می کند. حتی اگر انسان به قرآن و اسلام هم دل می بندد، محبت دارد، برای اینکه اینها راه وصول لقای حقند، انسان به راه از اون جهت علاقمند است که انسان را به مقصد میرساند. پس محبت خدا و اصل است محبت اولیای الهی، محبت احکام و شرایع الهی، اینها تابعند و انسان را به اون محبوب حقیقی میرساند. خدای سبحان میتواند محبوب باشد. محبت تنها در سطح قوای حسی و شهوی و امثال ذالک نیست. لذا میبینیم اونها که از شهوت و غضب و تغذیه و تنمیه و تولید و امثال ذالک منزهن، اونا هم از محبت برخوردارن. در باره فرشته ها وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه سخن میگوید، اونها را میستاید، میفرماید اونها محبت خدا در دلشون جا کرده است. در مقابل گوساله پرستان که خدای سبحان فرمود اشربوا فی قلوبهم العجل، فرشته ها محبت خدا در دلهای اونها جا کرده است. غرض انسان یک موجود مدرک بدون محبت و محبوب نخواهد بود. به اندازه بینش محبت دارد، به اندازه معرفتش محبوب می تراشد برای خود یا محبوب سر می سپارد. در همین سوره مبارکه بقره که بحثش قبلا گذشت، آیه 93 این است، فرمود بنی اسرائیل در غیبت موسی کریم سلام الله علیه به سامری سر سپردن و به اون گوساله دل بستن و اشربوا فی قلوبهم العجل، یعنی اشرب فی قلوبهم حب العجل، محبت گوساله در دلشون اشراب شد، یعنی آبیاری شد، هر زمین دلشون را محبت گوساله آبیاری کرد، اشراب کرد. این سرزمین را اگر محبت گوساله آبیاری کرد، آباد کرد، خب سرزمین موات را هر کی احیا کرد مال او. این چنین نیست که سرزمین را کسی آباد بکند و دیگری تملک کند. من احیا ارضا میتتا فیلا، هر چیزی سرزمین موات دل را احیا کرد مالک می شود. لذا در بیانات اسلامی سلام الله علیه آمده است که فرمود مواظب باشید این زمین شما را شیطان آباد نکند، وگرنه مالک می شود. به پسرش امام مجتبی سلام الله علیه فرمود که قلب جوان مثل زمین خالی است، هر بذری که در قلب خالی و زمین خالی بپاشند رشد می کند. من قبل از اینکه دیگران این زمین را تملک کنند و این زمین را بذر بپاشند، با این نصایح حکیمانه این زمین را زنده می کنم. این ناظر به همون اصل کلی است که زمین را اگر کسی زنده کرد مال اوست، خواه زمین جسمانی و ملکیت ظاهری یا زمینه دل را اگر کسی با تبلیغ سوء احیا کرد مالک می شود، با تبلیغ حسن احیا کرد مالک می شود. لذا در باره گوساله پرستا فرمود و اشربوا فی قلوبهم العجل، یعنی سامری با آلش محبت گوساله پرستی را در دلهای ناآگاهان از اسرائیلی ها اشراب کردن. اینا به گوساله دل بستن، فطرت را اماته کرد و علف هرز را رویانی. این شجره خبیثه بالاخره رویانیده شده. خدای سبحان یه شجره طیبه را بازگو میکند، یه شجره خبیثه را. بالاخره شجره خبیثه با حب عجل آبیاری شد. این تشبیه معقول به محسوس برای آن است که گاه انسان در سرزمین جان شجره توبا می پروراند، گاهی و شجره الملعونه فی القرآن می پروراند. بالاخره درخت آبیاری می خواد. تبلیغ سو اشراب شجره خبیثه است، تبلیغ حسن اشراب شجره طیبه است. این تعبیر که تبلیغات به منزله آبیاری سرزمین دل است و اگر انسان شجره توبا غرس کرد، اون آبیاری باعث رشد این شجره توبا است، و اگر شجره خبیثه غرس کرد، تبلیغات سو مایه اشراب و آبیاری این شجره خبیثه خواهد بود. ریشش در قرآن کریم هست. در همین زمینه بیانات عصبی سلام الله علیه در اوصاف فرشته ها در کتاب شریف نهج البلاغه این است که اینها طعم ایمان و حلاوت محبت خدای سبحان را چشیدن. در خطبه 91 که خطبه اشباح معروف است، در اوصاف فرشتگان این چنین می فرماید: و وصلت حقائق الایمان بینهم و بین معرفته و قطعهم الایقان به الی الوله الی، یعنی یقین به حق اینها را واله کرد. در این دعاها انسان از خدای سبحان وله می طلبد، عرض می کند خدایا وله مخبتین را به ما بده. وله اون شوق فراوان است که انسان را واله و سرگردان می کند. این سرگردانی از هر گونه سر و سامانی عزیزتر است. انسان یک تحیر مضموم دارد، یک سرگردانی مضموم دارد و یک تحیر و سرگردانی ممدوح. انسان راه گم کرده که تشنه است، راه چشم را گم کرد، متحیر است. این وله او و این تحیر او تحیر مضموم است. ولی در اثر راهنمایی راهنمایان اگر راه را طی کرد به چشمه‌های فراوان رسید، متحیر است از کدام چشمه آب بنوشد. اون تحیر تحیر ممدوح است. اینه که در مناجات های رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سناین است: رب زدنی فیه تحیرا. انسان به مقصد رسیده متحیر است از کدام چشمه بنوشد. یک تحیر لذت بخش است. این وله را در دعاها به ما آموختن که از خدای سبحان مسئلت کنیم، بگویم اللهم ان قلوب المخبتین الیک والهتون. پروردگارا اونا که اهل اخبات و خضوع تامن، که هر بلا بر سرشون بریزد اینا سر بر نمی دارن شیفته محبت تو، هم دلهای اونها به محبت تو واله و سرگردان است. این وله صفت فرشته هاست، یک وله ممدوح است. تحیر انسان به مقصد رسیده تحیر ممدوح است، برخلاف تحیر انسان راه گم کرده که تحیر مذموم است. و قطعهم الایقان به الی الوله الی و لم تجاوز رغباتهم ما عنده الی ما عند غیره. رغبت های اینها و گرایش های اینها از اون چه پیش خداست تجاوز نکرده به پیش دیگران تعلق بگیرد. قد زاغو حلاوت معرفته و شربو بالکأس رویته من محبته، یعنی فرشتگان لذت معرفت را چشیدند. این علمهای ما که میبینید با لذت همراه نیست، برای اینکه در حد تصور و تصدیق و مفهوم است. اگر علم در حد شهود باشد ممکن نیست لذیذ و گوارا نباشد. این علمهای مفهومی هم البته به نوبه خود لذیذ است. فرمود حلاوت معرفت حق را چشیدن و کأس اون قدح پر سیراب کننده را نوشیدن. معرفت را به مقدار کم به انسان می چشانند، همون مقدار کم باعث نوشیدن کاسه محبت است. در معرفت تعبیر به ذوق شده است که چشیدن است، در محبت تعبیر به شرب شده است که نوشیدن است. اگر انسان کمی هم معرفت حق را بچشد، اون محبتش را می نوشد. محبت به وسیله معرفت پیدا می شود. قد زاغ و حلاوت معرفته و شرب و بلکأس رویته، اون کاسه ای که پر است و سیر است و سیراب کننده، من محبته و تمکنت من سویداء قلوبهم و شیجت و خیفته، که این خوف هم خوف عقلی خواهد بود نه خوف نفسی. در موارد دیگر هم از محبت حق وجود مبارک امیر المؤمنین سلام الله علیه سخن به میان آورد و انسانها را به محبت دعوت کرد. فرمود اسلام اساسش محبت است. این که در تعبیرات دینی آمده است حل الدین و الا الحب، یعنی اساس دین محبت خدا و محبت اولیای الهی وسیله است، محبت رسول و جهادش وسیله است. در قرآن در همون آیه سوره توبه که بحثش در نوبت قبل گذشت ملاحظه فرمودید که خدای سبحان فرمود شما دوست خدا باشید، دوست پیامبرش باشید، دوست جهاد در راه خدا باشید، جهاد را دوست داشته باشید، به عنوان تشریف جهاد کنید نه به عنوان تکلیف. انسان اوائل جهاد را یک وظیفه می داند، وقتی عظمت جهاد برای او حل شد به جهاد دل می بنده. سایر احکام هم همینطور است. در خطبه 198 در نهج البلاغه وقتی اسلام را معرفی می کند چنین می فرماید: ثم ان هذا الاسلام دین الله الذي اصطفاه لنفسه، دین است که خدای سبحان برای خودش انتخاب کرده. و اصطنعه على عینه، با کمک خود این دین را ساخت و در مشهد و محضر خود این دین را ساخت. این دین مصنوع خدا، هیچ کسی این دین را نساخت، هیچ کسی قانونی بر این دین نیفزود و از او نکاست. این مصنوع الله است، صنیع الله است. و اصفاه و خیرت خلقه و اقام دعائمه على محبته، ارکان این دین را بر محبت خودش استوار کرد. پس ریشه اصلی دین محبت است و اونها که به این محبت رسیدن به ریشه دین رسیدن، اونا که به محبت نرسیدن به ریشه دین نزدیکن نرسیدن به ریشه دین. در بیانات امام ششم سلام الله علیه هست که ما خدای سبحان را حبن له عبادت میکنیم و هازا مقام مکنون لا یمسه الا المطهرون. این حدیث را سیدنا استاد رضوان الله علیه در همون تفسیر شریف المیزان ذکر کرده است. پس ارکان دین بر محبت حق است. این خطبه 198 ملاحظه فرمایید، گرچه از بحث فعلی ما خارج هست، اما اسلام را اونچنون معرفی کرده است که انسان را شیفته این دین الهی می کند. ارکان این دین، شاخه های دین و آبیاری های این دین، میوه های این دین، همه و همه را مبسوطن بیان شد. اونگاه در کلمات قصار در کلمه 131 که شنید کسی دنیا را مذمت می کند، حضرت فرمود چرا دنیا را مذمت می کنی؟ تو مجرمی، بر دنیا جرم روا می داری، وگرنه دنیا جرمی نکرد. دنیا منافق نیست، دنیا هر چه در او هست علن کرد، هیچ عیبی را کتمان نکرد. اگر بیمارستان است به تو نشون داد، اگر قبرستان است به تو نشون داد، اگر حوادث سخت و ناگوار است که به تو نشون داد، پس دنیا خلاف نکرد. اگر نقص ها را به شما نشون نمیداد، فقط زیبایی ها را به شما نشون میداد، خیانت میکرد. او اگر حیات را، نشاط را به شما نشون میداد، مرگ و بیماری را به شما نشون نمیداد و کتمان میکرد، خیانت میکرد. ولی همه زشتی ها را در کنار زیبایی ها به شما نشون داد. پس دنیا مجرم نیست. کسی که دنیا را مذمت می کرد، حضرت فرمود ایها الزامر الدنیا المغتر به غرورها، انت المتجرم علیها ام هی المتجرمت علیک، متى استهوت که ام متى غرت که، اه به مسارع آبائک من البلا ام به مزاجع امهاتی که تحت از سرا. فرمود او خیانت نکرد، او فریب نداد، تو فریب خوردی.
نشعه دنیا مضموم نیست، این مخلوق خداست. اون تعلق به دنیا، هرچی که انسان را از خدای سبحان باز می دارد اون دنیاست، اون البته دار غرور است. اونگاه فرمود ان دنیا، یعنی این نشعه طبیعت، دار و صدق لمن صدقها و دار و عافیت لمن فهم عنها و دار و غنا لمن تزود منها و دار و موعظت لمن اتعد بها مسجد و احباء الله و مصلى ملائکت الله و مهبت و وحی الله و مسجر و اولیاء الله. دوستان خدا در دنیا سجده می کنند، چون جعلت دل ارزو مسجدن و تهورا، هر گوشه دنیا در هر شرایطی دوستان الهی سجده می کنند. مسجد احباء حقا، که کلمه محبت را به خدای سبحان متعلق کرد، فرمود دوستان خدا در دنیا سجده می کنند. و اگر در موارد دیگر مسئله محبت به غیر خدای سبحان اسناد داده شد، اونها وسیله است. در این کتاب شریف اصول کافی جلد دوم که مسئله ایمان و کفر را مطرح میکند، بابی است به نام باب الحب فی الله و البغض فی الله، که همه این محبت ها و کینه هایی که انسان به خوبان و بدان نسبت به خوبان محبت نسبت به بدان عداوت دارد، اینا همه طریقی است تا انسان در اثر این تولی و اون تبری راه پیدا کند برسد به جایی که کم کم تبری از انسان گرفته می شود. انسان به جایی می رسد که فقط با تولی زندگی می کند. بیان و زالش این است که تبری به منزله همون شمشیر دفاعی است تا راهزن را انسان براند. اگر به جایی رسید که همه دوستن مثل نشه فرشته ها، اونجا جا برای شمشیر نیست. در ملأ اعلا، در جوار حق، در جنت اللقا، اونجا جا برای مبارزه نیست. اون چه که تا ابد راه دارد همون محبت است. اون تبری در بین راه چون ابزار کار بود از انسان گرفته می شود، اون وقت سراسر قلب را محبت پر می کنند. چرا؟ برای اینکه از اونجا به بعد دیگر نیازی به تبری نیست، کسی نیست اونجا. انسان در نشأه طبیعت، در نشأه مثال، تا اونجا که شیطنت هست باید تبری داشته باشه. شیطان است، عدو مبین است، عبالسه هستن اعدای مبینن و جنودش هستن که اعدای مبینن. و اگر از مرحله شیطنت گذشت در مرز اخلاص رسید، جز عباد مخلص شد، اونجا سخن از شیطنت شیطان نیست. از کی انسان تبری کنند؟ تبری اون برد را ندارد تا جنت اللقا برود، اما تولی این سهم را دارد. در اون محدوده همه دوستان همم و همه دوستان الهی هم، اونجا سراسر دل را محبت میگیرد. تبری مال بین راه تا اونجا که محدوده شیطنت شیطان است، بر انسان واجب است که تبری داشته باشد. و اونایی هم که به مقام اخلاص رسیدن در نشأه مادونشون تبری دارن، و اما در نشأه ما فوق سراسر محبت هست. این باب حب فی الله و بغض فی الله روایات فراوانیست که میگوید شما هر چرا دوست دارید برای خدا دوست داشته باشید، که این محبت ها را جهت میبخشد. نمیشود به انسان گفت شما محبت نداشته باشید، ولی میشود به انسان گفت که محبتت را راهنمایی کنی، تنظیم کنی. نمیشود به انسان گفت شما غذا نخور، ولی میشود به انسان گفت شما غذای حرام نخور، غذای حلال بخور. نمیشود به انسان گفت شما دوست نداشته باش، ولی میشود به انسان گفت شما چی رو دوست داشته باش، چی رو دوست نداشته باش. روایات این باب را هم که ملاحظه فرمایید، میبینید به اینکه یکی از برجسته ترین شعب ایمان هم محبت فی الله و عداوت فی الله است، یعنی محبت در راه خدا و عداوت در راه خدا. و اگر محبت در راه خداست، معلوم می شود که اون محبوب طریق است برای محبوب حقیقی. روایت اولا این است که امام ششم سلام الله علیه فرمود من احب لله و ابغض لله و اعطا لله فهو ممن کمل ایمانه. کسی که همه محبت ها و بغض ها و بخشش های او برای خدا باشد، مردیست کامل ایمان. روایت دوم از امام ششم سلام الله علیه است که من اوثق عرى الایمان ان تحب فی الله و تبغض فی الله و تؤذی فی الله و تمنع فی الله. از وثیق ترین و محکم ترین بندهای ایمان آن است که انسان محبتش در راه خدا باشد. خب این همون عروه است که لن تسام لها. روایت سوم که از امام باقر سلام الله علیه نقل شده است که رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا این چنین فرمود: ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان. یه وقت انسان یه مؤمن را دوست دارد برای اینکه همسایه اوست، هم بحث اوست، و اگر احیانا گرفتار یک لغزشی شد سعی میکند او را توجیه کند. این حب فی الله نیست، این محب مؤمن هست، محبوب هم مؤمن هست، ولی این محبت لله نیست. نشانش اینه که در روز خطر خطر او را توجیه میکند. طرفین مؤمنن ولی محبت محبت الهی نیست. نشانش آن است که سعی میکنن عیب او را همچنان حفظ بکنن، نه عیب او را برطرف بکنن. فرمود ود المؤمن للمؤمن فی الله من اعظم شعب الایمان. علا و من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطا فی الله و منع فی الله فوق من اسفیاء الله، که همه اینها جزء شعب تولی و تبری است که از مهمترین ارکان فروع دین به شمار می رود. چهارم از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود ان المتحابین فی الله یوم القیامه علا منابر من نور قد ازاء نور وجوههم و نور اجسادهم و نور و منابرهم کل شی حتی یعرفو به. چون در قیامت که سخن از آفتاب و ماه نیست، سخن از برق نیست، هر که نور دارد روشن است، ندارد فی ظلمات بعضها فوق بعض، اونجا که غیر از مؤمن و غیر از ایمان چیزی به عنوان نور نیست. بهشت هم همچین است، صحنه بهشت منتها با نور مؤمنین روشن است، وگرنه بساط آسمان و زمین که برچیده شد این آفتاب را پیچوندن، الان بساطش فن است. اما از شمس و کوره تکویر یعنی پیچوندن. انسان یه وقت یک فرش را پهن میکند، یه وقت این فرش جمع میکند به کنار میاندازد. فرمود قیامت که فرا میرسد ما بساط شمس و قمر را جمع میکنیم به کنار میاندازیم. از شمس و کوره پس ماهی نیست، آفتابی نیست، ستاره نیست که تا نور بدهد، فقط مؤمن است که اون صحنه را روشن میکند. فرمود اونها که متحابین در راه خدا هستند، یعنی محبتشون در راه خدای سبحانه است، بر منبرهای نورانی به سر میبرند که چهره اونها و ابدان اونها و اجسام اونها و منابر اونها همه چیز روشن میکند. و اونها معروفند به این فیض و درباره اونها گفته میشود که هؤلاء المتحابون فی الله. از امام ششم سلام الله علیه سوال شده است که آیا حب و بغض از ایمان محسوب می شود؟ حضرت فرمود هل الایمان الا الحب والبغض. برای اینکه انسان کارها را بر اساس یک گرایش انجام می دهد و هر کاری به اندازه اون گرایشش می ارزد. ثم تلا هذه الآیه، بعد این آیه سوره حجرات تلاوت فرمود که حبب الیکم الایمان و زیره او فی قلوبکم و کره الیکم الکفر و الفسوق و الاسیان اولئک هم الراشدون، که از بهترین ادله تولی و تبری است که انسان نسبت به ایمان تولی داشته باشد، نسبت به کفر و فسق و معصیت تبری داشته باشد. حدیث ششم که رسول خدا علیه آلاف و تحیت و سنا سوال کرد که ای عرى الایمان اوثق، گرچه سراسر دین عروه الوثقاست اما کدام یک از این بندها از دیگر بندها اوثق و مستحکم تر است؟ اصحاب گفتن الله و رسولو اعلم، بعضی گفتن نماز، بعضی گفتن زکات، بعضی گفتن روزه، بعضی گفتن حج و عمره، بعضی گفتن جهاد. حضرت فرمود همه این حرفها فضل دارد، همه اینها عروه های خوب دینن، ولی اون اوثق و عروه اینا نیستن. ولکن اوثق و عرى الایمان الحب فی الله و البغض فی الله و تولی اولیاء الله و تبری من اعداء الله. یعنی نماز و روزه با اون تولی و تبری تأمین می شود. روایت هفتم از رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سناس فرمود المتحابون فی الله یوم القیامه علا عرض زبرجدت خضرا فی ظل عرشه عن یمینه، یعنی طرف یمین عرش یا یمین حق. اونگاه حضرت فرمود به کلتا یده یمین. در قرآن کریم است که خدای سبحان می فرماید من انسان را با دو دستم خلق کردم، یا بل یداهو مبسوطتانه، با این که اون منزه از جسم و جرم و امثال ذالک است، ید یعنی قدرت. اونگاه فرمود به کلتا یدیه یمین، هر دو دست خدا راست است، مؤمن هر دو دستش راست است، چون جده از اصحاب المیمنه است. مؤمن دست چپ ندارد، زیرا با دست چپ هم کار خیر میکند، چه این که با دست راست اطاعت میکند. کافر کلتا یدیه شمال، او دست راست ندارد، زیرا با دست راست کار شر انجام میدهد، همونطوری که با دست شر کار انجام میدهد. مشعمه یعنی شعامت و بدی، میمنه یعنی یمن و برکت. کسی که اصحاب یمین است یعنی اصحاب میمنت است، کارهای او سراسر یمن و برکت است. کسی که اصحاب المشعمه است یعنی همه کارهای او مشعوم است، خدای سبحان همه کارهای او رحمت و برکت است. اونگاه فرمود متحابین فی الله وجوههم اشد بیاضن و از و من الشمس یقبتهم به منزلتهم کل ملک مقرب و کل نبی مرسل یقول الناس من هاولا فیقال هاولا المتحابون فی الله. روایت هشتم هم در همین زمینه است که فرشته ها سوال میکنن این گروه که بدون حساب وارد بهشت شدن چه گروهی هن؟ به اونها گفته میشود که اینها متحابون فی الله هن. می گفتن کنا نحب فی الله و نبغض فی الله. اونگاه فرشته ها میگن نعم اجر العاملی، نه از راه معرفت حاصل می شود، اصلش معرفت است. معرفت محبت می آورد، اون محبت به این اعمال فروغ می بخشد، البته این اعمال باعث تکامل اون محبت خواهد بود. الحمدلله رب العالمین.